ساعت 28 شب است به وقت تهران. شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری. ارتش عراق وارد مناطق مرکزی شهر فلوجه شد. انفجار خط لوله انتقال گاز باعث آتش‌سوزی بزرگ در منطقه شهران تهران شد. و 3 متهم بسیجی قتل بهنود رمضانی به 3 سال حبس و پرداخت دیه محکوم شدند. نیروهای ویژه ارتش عراق روز جمعه وارد مناطق مرکزی شهر فلوجه شدند. فرمانده این نیروها به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که چند ساختمان دولتی و نیز بیمارستان مرکزی شهر فلوجه به تصرف نیروهای دولتی عراق درآمده است و جنگجویان گروه حکومت اسلامی به سمت مناطق غربی شهر عقب نشینی کردند. به گفته ارتش عراق 50% کل شهر فلوجه هم اکنون از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفته شده است. عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از داعش با حمایت هوایی جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا از ماه گذشته آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد و پس از موسل مهمترین شهر در اختیار داعش در این کشور محسوب می‌شود. بامداد روز جمعه امروز انفجار خط لوله انتقال گاز در منطقه شهران در تهران باعث وقوع آتش‌سوزی بزرگی شد. این حادثه در محل حفاری مترو روی داد و به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، خط لوله 8 اینچی تغذیه گاز و کابل برق عبوری از این محدوده قطع شده و در نتیجه انفجار و آتش‌سوزی روی داده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آتش‌سوزی پس از 2 ساعت مهار شده است. درباره تلفات این حادثه خبرهای زد و نقیضی منتشر می شود. به گفته ابوالفضل قناعتی از اعضای شورای شهر تهران، 2 نفر در این حادثه کشته شدند، اما سخنگوی اورژانس تهران این خبر را تکذیب کرده و گفته این حادثه 5 نفر مصدوم داشته است. محمد بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفته است در اثر این حادثه گاز 10,000 مشترک غرب تهران تا شنبه شب قطع خواهد بود. همچنین این انفجار باعث قطع خطوط مخابراتی تلفن همراه در غرب تهران شده است. وبسایت کلمه میگوید که 3 بسیجی متهم به قتل بهنود رمضانی، دانشجوی دانشگاه بابل، به 3 سال حبس و پرداخت دیه محکوم شدند. این سایت نزدیک به میرحسین موسوی گفته است که شعبه 5 دادگاه نظامی 1 تهران 3 متهم این پرونده را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده است. بهنود رمضانی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در چهارشنبه سوری سال 89 توسط 3 نفر بسیجی در نارمک تهران مورد ضرب و شتم شدید با باتوم و شوکر قرار گرفت و فوت کرد. خانواده آقای رمضانی به دنبال صدور حکم متهمان پرونده در بیانیه‌ای با اعتراض به رأی صادره گفتند این حکم ناعادلانه و تحت فشار نهادهای امنیتی صادر شده است. برخی منابع خبری در ایران خبر دادند که 7 دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به دلیل رقصیدن در جشنواره اقوام مجموعاً به 12 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. به گزارش وبسایت عصر تعادل، کمیته انضباطی دانشگاه سیستان و بلوچستان 5 نفر از دانشجویان این دانشگاه را به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم کرده است. 2 دانشجوی دیگر این دانشگاه نیز به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. این حکم‌ها در کمیته انضباطی تجدید نظر در دانشگاه قابل تغییر است. در هفته‌های گذشته فیلمی از مراسم پایانی جشنواره اقوام در دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد که در آن تعدادی از دانشجویان پسر در سالن مراسم می‌رقصند. به دنبال این اتفاق، علیرضا مرضیه دادستان زاهدان خبر داد که علیه رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان اعلام جرم کرده و وی فعلاً متهم است. تنها 7 ماه از دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا باقی مانده است. رئیس جمهوری که سیاستش در قبال خاورمیانه گریز از جنگ و درگیری مستقیم بود. برعکس آنچه در سال 2003 و در زمان ریاست جمهوری بوش پسر میانه آمریکا و عراق رخ داد. حال در اندک زمان باقی مانده از دوران ریاست جمهوری آقای اوباما، بیش از 50 تن از دیپلمات‌های آمریکایی خواهان تغییر این سیاست شدند و معتقدند که اوباما باید مستقیماً به دولت بشار اسد و موازه‌اش حمله کند. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
بیش از 50 تن از دیپلمات‌های آمریکایی با انتقادی تند از سیاست‌گذاری‌های آمریکا در سوریه خواهان حمله نظامی علیه موازه بشار اسد شدند. این دیپلمات‌ها در کانالی متعلق به وزارت امور خارجه آمریکا سیاست‌های باراک اوباما در قبال کشور سوریه و دولت بشار اسد را به چالش کشیدند. محتویات این کانال که بازتاب دهنده نظرات مخالفان است، محرمانه است، اما روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال در گزارش‌های به این موضوع پرداختند و می‌گویند که این دیپلمات‌ها خواهان حمله به دولت اسد شدند. این خبر به تایید جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز رسید است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز که در حال حاضر در کوپنهاگ به سر می‌برد، گفته است نظرات مخالف این دیپلمات‌ها مهم است و وی بلافاصله پس از بازگشت به آمریکا به آن رسیدگی خواهد کرد. کانال مخالفان وزارت خارجه به دیپلمات‌هایی که مخالف این یا آن سیاست‌گذاری هستند اجازه می‌دهد تا بدون هراس نظرات خود را منتشر کنند. جان کربی گفته است که آقای کری برای این کانال ارزش قائل است و به آن احترام می‌گذارد. با این حال آقای کربی نگفته است که نظر آقای کری در مورد انتقاد اخیر این دیپلمات‌ها چیست؟ به زعم این دیپلمات‌ها حکومت اسد به نقض آتش بس در سوریه ادامه می‌دهد و این موضوع سبب می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه‌ای نرسند. آنها می‌گویند اسد بدون آنکه احساس فشار کند، پای میز مذاکره با مخالفان میانه رو نمی‌نشیند. بمباران و استفاده از بمب‌های بشکه‌ای علیه غیر نظامیان ادامه دارد و به زعم این دیپلمات‌ها این موضوع خود ریشه بی‌ثباتی در سوریه و منطقه است. با این حال رسول نفیسی، تحلیلگر امور سیاسی، معتقد است که ممکن است این انتقادها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا دلیلی سیاسی داشته باشد.
نمی‌خوام که به تئوری توطئه بپردازم، ولی به نظرم همزمانی این با اظهارات تند آقای مکین برای سیاست خارجی دولت اوباما در سوریه یک نوع همپوشانی داره و حس میکنم که ممکنه یک کاربردهای انتخاباتی داشته باشه، وگرنه سیاست پرزیدنت اوباما مشخصه در خاورمیانه. بنابراین این حرکتی که میشه یا اینکه آقای مکین اوباما رو مستقیما مسئول میبینه در کشتارهای در اورلاندو، اینها یک جور شاید کاربردهای انتخاباتی و برای تضعیف جبهه دموکرات‌ها و خانم هیلاری کلینتون داشته باشه.
از رسول نفیسی، تحلیلگر، میپرسم که آیا ممکن است این اطلاعیه و مخالفت صریح با سیاست گریز از جنگ مستقیم در خاورمیانه تأثیری بر سیاست‌گذاری‌های آتی آمریکا در قبال خاورمیانه بگذارد؟
به لحاظ‌های انتخاباتی و به خصوص برای اینکه خانم کلینتون در این صحنه مقدار پیروز بشه، احتمال داره که بعضی از عملیات نمایشی در سوریه انجام بشه تا نشون بده که دولت اوباما در سوریه یک نقش مسلط مشخصی رو بازی میکنه. اگر که خانم کلینتون انتخاب بشه، من تصورم این است که با توجه به وضع بودجه آمریکا، با توجه به قرضه ملی آمریکا، با توجه به هرج و مرجی که در خاورمیانه وجود داره و دخالت و جنگ بیشتر رو نمیطلبه، با توجه به اینکه جانشینی برای دولت اسد در حال حاضر نیست، با توجه به اینکه نیروهای عراقی در حال پیشرفت هستند با همین سیاست پرزیدنت اوباما در داخل عراق، تصور من این است که خیلی سیاست خانم کلینتون فرق نکنه و ایشون هم که گفته اصولا سیاست ایشون تداوم سیاست دولت فعلی است.
پس از انتشار این خبر، کرملین نیز بلافاصله به آن واکنش نشان داده است. آنطور که خبرگزاری رویترز میگوید، کرملین گفته است که چنین اقدامی از سوی آمریکا کل منطقه را به آشوب خواهد کشاند. تنها 7 ماه از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما باقی مانده و با توجه به سیاست‌گذاری‌های پیشین او در قبال خاورمیانه، بعید به نظر می‌رسد که تمایلی به حمله مستقیم در ماه‌های باقی مانده داشته باشد. نیروهای آمریکایی در جنگ داخلی سوریه حضور دارند و رهبری ائتلافی به نام ائتلاف علیه خلافت اسلامی را بر عهده دارند. با این حال تنها حملات هوایی آن هم علیه مواضع داعش ترتیب می‌دهند و به شبه نظامیان محلی در این مبارزه کمک می‌کنند. دولت باراک اوباما تاکنون از ورود مستقیم به جنگ داخلی سوریه و درگیری با حکومت مرکزی این کشور خودداری کرده است، هرچند پیشتر هم گزارش‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد برخی مقام‌های دولتی آمریکا مخالف این سیاست‌گذاری باراک اوباما هستند.
گزارش از سمیرا قرایی می‌شنیدید. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران برنده جایزه امسال شهر وایمار در آلمان شد. گروه داوران این جایزه حقوق بشری را در بیانیه خود به این دلایل به نرگس محمدی اهدا کردند. نرگس محمدی را به خاطر فعالیت‌های شجاعانه اش در دفاع از آزادی اندیشه و بیان، برابری حقوق همه انسان‌ها و لغو مجازات اعدام مورد تجلیل و قدردانی قرار دادند. درباره این جایزه بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان.
شهر وایمار در ایالت تورینگن در مرکز آلمان 17 سال پیش از سوی سازمان یونسکو به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا برگزیده شد. این شهر کهن فرهنگی 21 سال است جایزه ای را بنیان نهاده که همه ساله در روز جهانی حقوق بشر به کسانی اهدا می شود که در برابر تعدی و دسترازی به حقوق بنیادین انسانها قد علم کردند. هیئت داوران جایزه شهر وایمار در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه این هفته منتشر کرده، از نرگس محمدی به عنوان یک فعال مدنی 44 ساله یاد کرده که سالهاست زندگی خود را به خاطر دفاع از حقوق برابر برای همه انسانها، آزادی اندیشه و بیان و علیه مجازات اعدام به خطر انداخته. نرگس محمدی که برای دوره‌ای 6 ساله در زندان به سر می‌برد، یک ماه پیش بار دیگر در یک دادگاه غیر علنی به 16 سال زندان محکوم شد که در صورت تایید در دادگاه تجدید نظر 10 سال از این حکم قابل اجراست. ولی با این حال وی در اعتراض به این حکم که غیر منصفانه و غیر عادلانه خوانده، گفته درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. در بیانیه هیئت داوران جایزه شهر وایمار آلمان از بیماری‌های خانم نرگس محمدی هم یاد شده و آمده این فعال مدنی که مادر 2 فرزند است هم از نظر جسمانی و هم روحی در زندان رنج می‌برد. خانم محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران مبتلا به 2 بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است و به گفته پزشکان عوارض این 2 بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود. در بیانیه جایزه حقوق بشری شهر وایمار همچنین گفته شده مقام‌های زندان از مداوای نرگس محمدی خودداری می‌کنند. این کنشگر مدنی به تازگی در نامه‌ای از حسن روحانی هم خواست بر پایه وظایف و نقش خود مانع تداوم برخوردهای امنیتی با سرکوب نهادهای مدنی شود. هیئت داوران جایزه شهر وایمار طبق سنت هر ساله اعطای جایزه این شهر فرهنگی به نرگس محمدی را 10 دسامبر برابر با روز جهانی حقوق بشر ذکر کرده و ابراز امیدواری کرده که خانم محمدی بتواند شخصاً در این روز در آلمان حاضر شود و جایزه امسال را دریافت کند. در غیر این صورت به نوشته این بیانیه جایزه در 20 آذر ماه امسال یا به همسرش تقی رحمانی و یا به شیرین عبادی وکیل نرگس محمدی اهدا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری میرسیم، اما در وبسایت رادیو فردا همیشه خبری، گزارشی، تحلیلی، گفتگو یا ویدیویی برای خواندن، شنیدن و دیدن هست. آدرس وبسایت رادیو فردا radiofarda.com که میتونید به وبسایت ما سری بزنید و هم اکنونی که من با شما صحبت میکنم با گزارشی درباره کشمکش‌های حقوقی و قضایی ایران بر سر اموال و دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا بروز شده و در این گزارش آمده که در وبسایت دولت ایران در گزارش اعلام کرده که 56 میلیارد دلار حکم علیه جمهوری اسلامی در دادگاه‌های آمریکا است. همزمان مدیر کل امور بین المللی بانک مرکزی آقای حسین یعقوبی خبر داده که گروهی از کارشناسان ایرانی برای مذاکره درباره مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بسیار خبرساز بوده، عازم این کشور شدند تا تکلیف این 2 میلیارد دلار بلوکه شده مشخص بشه. یکی از راه‌های دیگه سرزدن و مطلع شدن از اخبار ما، عضو شدن در صفحه فیسبوک رادیو فرداست. با رادیو فردا باشید و همچنان با رادیو فردا بمانید.